من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. کلام در صفات قاضی بود. یکی از شرایط و صفات که بعضی از علما برای قاضی ذکر کرده اند مسئله حر بودن است، به این معنا که اگر عبد باشد حکمش نافذ نیست و قضاوت برای او جایز نخواهد بود. دلیلی برای این مدعا ذکر نشده جز این که عبد مولا علیها و خودش تحت ولایت کس دیگری قرار داره و آدمی که خودش بر خودش ولایت ندارد نمیتواند بر دیگران ولایت داشته باشد. آدمی که حکمش بر خودش نافذ نباشد نمیتواند بر دیگران نافذ باشد. و ممکن است که استدلال هم بکنند یا برای اونها استدلال بشود به این آیه مبارکه که در سوره مبارکه نحل آیه 75 ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شيء و من رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل يستوون. خدا مثل میزند عبدی را که مملوک و توان هیچ کاری را بل استقلال نداره و کسی که خدا به او روزی داده رزق حسن و اختیار مالش دست خودشه، انفاق میکند در راه خدا سرن و علانیتن. آیا این دوتا با هم مساوی هستن؟ مسلمن مساوی نیستن. اون کسی که عبد است و مملوک است و لا یقدر علا شیء هست و در مال خود نمیتواند تصرف کند، بلکه حتی بنابر اقوالی نمی شود او را مالک حساب کرد، آیا مساویست با کسی که مالک اموال خودش هست، اختیار خودش را دارد، انفاق در راه خدا می تواند بکند؟ مسلماً مساوی نیست. و می شود گفت که خب این آیه می گوید که عبد مملوک ولا یقدر علی شیء، قضاوت هم شیعه، پس لا یقدر علی القضاوه. جواب اینه که این آیه مبارکه نفی قدرت از عبد میکنه بالاستقلال، یعنی عبد استقلالا قدرتی ندارد، اختیار جست مولایشه. اما اگر مولا اذن داد و اجازه داد میتواند تصرف بکند، مسلمه. میتواند ازدواج کند، مسلمه. میتواند حج برود، مسلمه. می تواند کار بکند، بله. می تواند مقداری از اموال خودش را که به دست آورده در اختیار خودش قرار بگیرد و خودش انفاق در راه خدا بکند، بله. می تواند درس بخواند با اجازه مولا، بله. می تواند خانه بخرد، زمین بخرد و به نام خود کند با اجازه مولا، بله. پس می تواند قضاوت هم بکند با اجازه مولا. یعنی این آیه نفی قدرت از عبد به طور مطلق که نمی کند، که می فرماید عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، چون مملوک است لا یقدر علی شیء، یعنی اگر مالک اجازه داد یقدر علی شیء. اگر این آیه را استدلال بکنند جوابش اینه. پس همونجوری که قبلا هم گفتیم مسئله مولا علی بودن مانع از قضاوت نمی شود و نخواهد شد. این در بحث سبی که از شرایط قضاوت این بود که بالغ باشد که ما بحث کردیم، گفتید بعضی ها گفتن کودک مولا علیه، خب کودک مراهق اونایی که به اسلام میگن به مجرد بلوغ میتواند قضاوت بکنه. خب کودک مراهق به کی میگن؟ به کسی که فرداش بالغ میشه یا پس فرداش بالغ میشه. ای که عقلش در دروز که یک مرتبه ترقی نمیکنه که. اگر بنا شد که بعد از دروز بتواند قضاوت کند، خب قبل از دروز هم میتواند قضاوت کند، منتها قبل از دروز تحت ولایت کسی بوده، بعدا تحت ولایت کسی نبوده. اون موقعی که تحت ولایت بوده به اجازه مولا میتواند یا به اجازه ولی میتواند او برنامه هایی را که بهش محول میشه انجام بدهد. عبدم همینجوره، عبدم با اجازه مولا میتواند قضاوت بکند و هیچ مشکلی نخواهد بود. شرط دیگری که برای قاضی ذکر شده و در بین صفات قاضی مطرح شده، شرط علم که القاضی لابد ان یکون عالما. ببینید آقا، ما در بحث مقدمات هم این مطلب رو مطرح کردیم، بازم چون اینجا آقایان مطرح کردن مطرح میکنیم که مسلمن کسی که علم ندارد اصلا اجازه قضاوت ندارد، ولو تمام صفات دیگر را داشته باشد، اون صفاتی را که معتبر دانسته اند تمام اون صفات رو داشته باشد ولی علم نباشد، خب صفر دیگه. شرط عمده در قضا و فتوا علم، هم در قضا و هم در فتوا، توجه کردید یا نه؟ یعنی هم مفتی و هم قاضی هر دوتا باید چی باشن؟ هر دوتا باید عالم باشن، عالم به فقه. حالا در بحث قضا ممکن است بعضی ها بیاین بگوین که خب عالم به احکام قضا باشد کفایت میکنه دیگه، قضاوت میکنه که، کار دیگری که نمیکنه. مفتی به حساب این که مردم به او مراجعه میکنن در امور مختلف، از او استفتا میکنن در بیع، در شراء، در اجاره، در رهن، در نماز، در طهارت، در صوم، در زکات، در حج، قصاص، حدود، دیات، در موارد مختلف از او سوال میشه. خب او باید عالم به عموم فقه باشه. اما قاضی که مردم از او استفتا نمی کنن که، دو نفر با هم نزاع کرده اند و می آیند پیش قاضی که نزاعشون فیصله پیدا بکنه. همین که احکام قضا را بداند، مثلا بداند مدعی کیست، منکر کدامه، چه شاهدی شهادتش قبوله، چه شاهدی شهادتش قبول نیست. عرض کنم از انبار شما قسم بگردنه که هست، قسم با بیند با عرض کنم که اقرار بگردنه که هست و امثال زالک، همین رو بداند کفایت میکنه دیگه، این عالم به قضا هست. خب جواب اینه که این مقدار کفایت نمیکنه، برای که دو نفری که متخاصم هستن نزاعشان در امور مختلف هم میتونه باشه. مثلا دو نفر در میراث با هم دعوا دارن، پس این آقای قاضی باید احکام میراث رو بدانه. عرض کنم که در بیع و شراء با هم مخالفت دارن، در شفعه با هم نزاع دارن، در مسائل رهن با هم نزاع پیدا کرده اند و در وقت در خیلی از مسائل دیگر. اینه که قاضی عالم باشد نه به این معنا که فقط همون احکام قضا را بلد باشد، نه، تمام فقه رو باید بلد باشه تا بتواند قضاوت بکند و خودش صاحب نظر باشه، تابع نظر کسی دیگری نباشه. برای که از روایاتی که ما قبلا خواندیم اینجور استفاده شد که خود او علم داشته باشد. فلینظروا الی من کان منکم روا حدیثنا، یعنی خود اون آدم روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی خودش دیگه ظاهرش اینه، و عرف احکامنا. این قبلا در مقبوله عمر ابن حنزله خواندیم، در صحیحه سالم ابن مکرم ابو خدیجه هم بود که یعلم شیئا من قضایانا، اون کسی که قضاوت میکند شیء از قضایای ما را بداند، و در خبرش هم بود که عالم به احکام ما باشد، توجه کردید یا نه؟ و هاکذا در اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات احادیثنا، اونم باز میرسن که خود این ها راوی حدیث باشن، این حدیث رو نقل بکنن، حدیث رو بفهمن، حدیث رو تحلیل بکنن. و در تمام این موارد اصلا از اون روایات این استفاده نمیشه که ولی این آقا خودش ندانه بره از کسی دیگری بپرسه کفایت بکنه. دقت کردید یا نه؟ الا و لابد باید خودش، بلکه بعضی این روایت تا صراحت دارد، از ظاهرم تیر کرده، صراحت داره که قاضی باید خودش عالم باشد به احکام فقه. و آقایان فقهای ما عموما آمدن گفتن باید قاضی مجتهد مطلق باشد. مجتهد مطلق نه به معنای این که بالقوه قدرت استنباط احکام را داشته باشد که قبلا توضیح دادیم، یعنی فقیه مطلق باشد. عرض کنم که این کلمه مجتهد را که معمولا آقایان به کار میبرند در منصب قضا و در منصب فتوا، ما قبلا تذکر دادیم که اینجا یک تسامحی شده، نه در قضا و نه در فتوا ما در روایات نداریم که ارجعو الى مجتهد بینکم، توجه کردید یا نه؟ یا قلدو مجتهدن اونجا، و اما من کان من الفقها، و اما من کان من الفقها، آخرش چی میگه؟ فللعوام ایو قلدو، اما من کان من الفقها، یعنی شرط تقلید فقاهت، توجه کردید یا نه؟ اینجا هم میفرماید که فلیندرو الى من کان منکم روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، نظرین استدلال کرده باشد، فهمیده باشد، چون که نظره نه به معنی که نگاه بکنه. در بحث کلام یک مطلب ما داریم به نام وجوب نظر، آیا نظر در رابطه با عقاید بر ما واجبه یا واجب نیست؟ اونجا یعنی استدلال بکنه بر مسائل اعتقادی، خودش دلیل داشته باشه. نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی خودش تحلیل بکند، خودش استنباط بکند، خودش استخراج بکند. و عرف احکامنا یعنی مسلم عرف احکامنا، الان که امام که نیست که بر از امام معصوم سوال کنه. پس راه شناخت احکام چیه؟ رجوع به روایات و کتاب و سنت و همون مدارک احکامه. دقت کردید یا نه؟ که از اون طریق احکام اهل بیت علیه السلام رو بشناسه. و این بدون فقاهت امکان نداره. البته فقاهت مطلق و متوقف بر اجتهاد مطلق، لا شک ولا ریب. منتها یک کسی از اجتهاد مطلق داره به این معنا که اگر بخواهد هزار تا مسئله امروز استنباط کنه هیچ گیر نخواهد داشت، تمام اصول در مغزشه. دقت کردید یا نه؟ ولی هنوز هیچ حکم استنباط نکرده، بیره فقیه نمیگن. یا یک کسی دو تا مسئله استنباط کرده، اینم فقیه نمیگن. دقت کردید یا نه؟ عرفاً فقیه به کسی گفته میشه که مقدار معتنابهی از احکام را استنباط کرده باشه. و نکته دوم این که خب ما فقیه به کی میگیم؟ به کسی که احکام رو از روی دلیل بشناسه. و مقلد به کی میگیم؟ به کسی که حرف کسی را بدون دلیل بپذیره. یعنی الان شما مقلد فلان آقا هستید، به رساله عملی اون آقا رجوع میکنید، آقا فرموده که مثلا تقلید عالم واجبه، شما نمیگید به چی دلیل، میگید آقا تقلید عالم واجبه کمشون فلانی گفته، تمام شد، دیگه دنبال دلیل نمیگردید. ولی فقیه کسی که دنبال دلیل بگرده. منتها اینایی که دنبال دلیل میگردن یا با دلیل مطلب رو میفهمن، بازم نمیشه گفت همه اینا مجتهدن. اینو دقت بکنید. مقلد دو قسمه، یکی مقلدی است که عرض کنم هرگز هیچی نمیداند، مثل عموم عوام الناس، و به رسالای عملی مراجعه میکنه. یکی هم مقلد است که یکی دو تا دلیل هم راجع به حکم میداند، منتها خودش تحلیل نکرده، خودش تجزیه نکرده، خودش فکر نکرده. توجه کردید یا نه؟ از جای دیگه گرفته. مثلا فرض کنید که یک طلبه ای که شرح لمعه را خوب خوانده باشد، بعد عرض کنم به مستمسک بر هم آقای حکیم یا تقلیلات بر هم آقای خویی اینا مراجعه بکند، خب اونجا گفت مثلا گفتش که یجب علی کل مکلف که تقلید بکنه، بعد در پاورقی نگاه میکنه که بله هذا الوجوب عقلی او فطری، الان فهمید دیگه. ولی این آقا مجتهد نشد، ولی اینی که الان این میگه خوب آقا گفته. دقت کردید یا نه؟ خودش که نظر نکرده، خودش که استدلال نکرده. الان خیلی از کسانی که عرض کنم زبر شما فکر میکنن مجتهدن و فقاهت دارن نیستن، برای چی؟ برای که اگر اینا باشن و فقط وسایل شیعه نمیتوانن احکام استنباط بکنن. فقیه کسی است که به مراجعه به کتاب و سنت بتواند حکم را به دست بیاورد. اگر بهش بگویی که آقا این از این آیه چی حکم استفاده میشه، بگه اینا استفاده میشه. نه اینکه بگه باش ما برم جواهر رو نگاه کنم، باش برم عرض کنم زوار شما حدایق رو نگاه کنم، باش برم جامع المقاصد رو نگاه کنم. اونا رو اگر میخوای نگاه بکنه، برای اینه که یا برای خودش معید پیدا بکنه، یا این که عرض کنم زوار شما اختلاف اقوال رو بفهمه، قول مشهور و غیر مشهور رو متوجه شود. چون اکثر مجتهدین محتاطن، اکثر فقها محتاطن، کوشش میکنن که مخالفت با مشهور نکنن. اونا به اون لحاظ اینا رو مراجعه باید بکنه، فقیه که قدرت استنباط داره، نه این که بیایی یاد بگیره. خب این چه فرق میکنه کسی که به اصطلاح مثلا تنقیه که تفسیرات درس آی خوییست این رو مطالعه میکنه و کسی که لمعه رو درس میخونه، خب فرق این تو با هم چیه؟ او کسی که تقلید میشه دیگه، بله تقلیده. او که او باید ند مسلم نداره، مقلد نمیتوانه مرجع باشه، مقلد نمیتوانه قاضی باشه. او باید هم در اصول صاحب مبنا باشه. مبنای کسی دیگر را قبول کردن مشکل نداره، ولی بس استدلاله. یعنی الان خیلی از مشتهدین مبنایشون با هم یکیه، ولی بحث استدلاله. یک دفعه همین استدلال یه آقام داره و آقام داره، بحثی نیست. یک دفعه آقا خودش هیچ استدلال نداره، میره استدلال اون آقا رو میگیره. توجه کردید یا نه؟ خب میگم مثلا من معتقدم که استصحاب مطلقا حجته. خیلی خوب، استصحاب مطلقا حجته. به چی دلیل؟ میمانه. بعد میره سعی میکنه که مثلا مرحوم آخوند صاحب کفایه که گفته استصحاب مطلقا حجته دلیلش چیست؟ بعد هم او دلیل بدون چون و چرا، بدون فکر، بدون بررسی میپذیره. تقلید شد دیگه، تقلید یا صاحب کفایه در دلیل. حالا یا تقلید در اصل حکم یا تقلید در دلیل حکم، دقت کردید یا نه؟ حالا نه ببینید، بس اونا هم اونا رو گفتن مقلده. در بعد از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، چون شیخ طوسی تقریبا میشه گفت که اولین فقیهی است که آمده با استدلال بحث کرده. قبل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه کتاب های استدلالی مفصل نبوده و نظرهای استدلالی مفصل هم نبوده. نه که نبوده، اما مختصر بوده. اونجور که مرحوم شیخ طوسی وارد شد نبوده. ولذا بعضی از آقایان الان شما به کتاباشون مراجعه کنید، میگم مثلا در بین قدما اونی که 100% فقیه بوده شیخ طوسی بوده. یعنی از این معلوم میشه که نسبت به بعضی از قدما هم شک داره این آدم که آیا اونا فقیه بودن یا نبودن، اما نسبت به شیخ طوسی کسی این شک رو نداره در فقاهتش. بعد از اونی که شیخ طوسی رحمت الله علیه از دنیا رفت، شاگردان مرحوم شیخ و حتی کسانی که بعد از شاگردان شیخ بودن جرأت نمی کردن که با فتوای شیخ مخالفت بکنه، چون مرحوم شیخ یک عرض کنم زبر شما هیمنه پیدا کرده بود، یک عظمت پیدا کرده بود، یک هیبت پیدا کرده بود. به همین لحاظ کوشش میکردن نه از باب تقلید، از باب توجیهات علمی کوشش میکردن که فتوای خودشان رو به فتوای شیخ طوسی نزدیک بسازن. اگر 100% نمیتوانن مساوی فتوا بدن، نزدیک بسازن. استدلال هم میکردن یا نمی، ولی کوشش میکردن که مخالف 100% شیخ طوسی معلوم نشود، تا که مرحوم ابن ادریس هلی پیدا شد و ایشان هیمنه را شکست و آمد با انظار شیخ مخالفت کرد و حرفای زد و خلاصه رد و ایرادای انجام داد. در هر صورت او نه به این معنا بود که اینا بخوان تقلید کنه از شیخ طوسی، مثل که الان مثل آقای خویی رحمت الله علیه که میگه حالا یک فتوا مشهور باشد هیچ ارزشی نداره، فتوا تابع استدلاله. ای که مشهور این را رفتن برای ما فرقی نمی کنه. بعد می آید در کتاب استدلالی قشنگ استدلال میکنه و برخلاف مشهور نظر میده، اما در رساله عملیه میگه احتیاط واجب آن است که تو شود. ای به خاطر اینه که چون 100 نفر 200 نفر از قدما که عصرشان قریب به عصر معصوم بوده، اونا یک راه مشخصی رو رفتن، یا کمتر از 100 نفر، ای آدمی که از 1000 سال بعد آمده، خب 100% جرأت نمیتونه بکنه که با اونایی که قریب الاصل با معصوم بودن با اونا به مخالفت برخیزه. پس در استدلال یک مطلبی رو میگه، اما در مقام فتوا کوشش میکنه که یک مصدر خودو به اون نزدیک بسازه. این به معنی تقلید نیست. اون تقلید در دلیل اینه که شما اگر این استدلال نمیدیدی اصلا استدلال نداشتی و تازه هم استدلال هم نمیتوانی بررسی کنی، نمیتوانی اشکال بکنی. یک دفعه خب استدلال استدلال مسلمه، مثلا حساب دو تا چهار تاست، اون مشکل نداره. فرض کنید که میگه به خاطر اینکه اینجا جمع این زده این میشه، خب شما مجبوری قبول بکنی، اون تقلید نیست. یک دفعه استدلال جوریه که شما میتوانی برای اشکال وارد کنی ولی بلد نیست اشکال کنی، یا دیگران اشکال کردن شما نمیتوانی جواب و اشکال رو بدهی. دقت که در این حالی که اشکال برای استدلال وارد شده یا خود شما هم نمیتوانی اشکال کنی، باز به استدلال رو میپذیر. این تقلیده و این قسم آدم رو نمیشه گفت فقیه جامع الشرایط. دقت کردید یا نه؟ اینه که باید آقایان متوجه باشن و در شناخت فقیه و در بحث فقاهت خیلی دقت به خرج بدن. این خب حالا بحث ما این بود که قاضی باید عالم به فقه باشه، همونجور که از روایاتم استفاده میشه. ببینید آقا، روایات دیگری هم در روز زمین هست که در باب چهار مرحوم هر در وسائل در باب چهار از باب صفات القاضی جمع آوری کرده. عنوان بابم هست باب و عدم و جواز القضا، باب و عدم جواز القضا و الافتاء بغیر علم بورود الحکم عن المعصومین علیهم الصلاة والسلام. در روایت اول قال ابو جعفر علیه السلام من افتى الناس بغیر علم ولا هدى من الله، کسی که فتوا میداد مردم را بدون علم و هدایتی هم از خدا نداشته و یعنی برش الهامی نشده فرشته این نیامده امثال ذلک، لعنته ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب و لحقه وزر من عمله به فتیا. او بنده خدا که از یاد گرفت هر کاری کرد بهش او بیغم روز قیامت، تمام گناه کار اون آدم هم به گردن این مفتی میفته. توجه کردید یا نه؟ که میگن خوب بود که عوام الناس بود، خیلی از این مردم عامی که نمیدانن که این آدم چقدر ملا هست چقدر ملا نیست، میفهمد یا نمیفهمد. اما ما و عبا و قبا را که دید میگه برو کار درسته. از این سوال میکنه، اینم به خاطر که کم نیاره، نمیگه که ما بلد نیستم، اکسیده میگه از شکم خود. بعد لحقه وزر من عمله به فتیا. عرض شود که و روایات دیگر در این باب حدوداً حال نمیشه کم اشخان دیگه عرض کنم، اونجا هم برای شما 36 روایت در این باب، 36 روایت که بیشترش در رابطه با همین مطلب است که بدون علم فتوا ندهید. در روایت 32 از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شبیه هم روایت اول نقل شده که من افت الناس بغیر علم لعنت و ملائکت و سماع و الارض. اونجا ملائکت و رحمت و العذاب بود، اینجا ملائکت و سماع و الارض. یاد از تحف الوقول نقل میکنه در روایت 33 من افت الناس بغیر علم فلیتبوع مقعده من النار. هر شود که تا به آخر دیگه اینو اگر بعضی از روایات ضعیف هم باشه مشکل ایجاد نمیکنه، چون به قدر مستفید اینجا روایات صحیح و سند وجود داره در این قضیه. خب اونو چون ما قبلا هم دیگه توضیح دادیم این مسئله را زیاد، الان دیگه زیاد گیر نمیتیم. یک بحث میمانه که آیا میتواند فردی که مجتهد نیست و فقیه نیست ولی مسائل رو میداند و مقلده است، آیا میتواند در صورتی که ضرورت ایجاب بکند قضاوت کند یا خیر؟ انشاءالله بعدا. و صلی الله علی سیدنا.